بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الناف الارزین. بحث در این بود که صاحب جواهر در جلد 39 صفحه 18 در این که کافری مسلمان شد، اون هم کفرش مانع بود، مانع برطرف شد، با وراس دیگه شرکت میکنه به شرط این که قبل از قسمت مال، قبل از تقسیم مال اسلام آورده باشه. اگر بعد از تقسیم مال بین وراس اسلام آورده باشه، در اونجا شرکت نداره. بنابراین اسلام در جای نافع خواهد بود که این قبل از قسمت وراس اسلام آورده باشه. خب این مطلب از اون باب سوم روایات متعدد داشت و استفاده کرده. اما خب اینجا بحثی را صاحب جواهر مطرح کرده، اون این که گاهی اسلام آوردن این شخص یک ماه دو ماه بعد محقق میشه. در طول این مدت نمای این مال مال کیه؟ حالا اسلام آورد، گفتیم مثال زدیم، اینا پنج تا برادر بودن، چهار تاش مسلمان بودن، اما یکیش کافر بود. همین کافرم قبل از قسمت مال منتها یک ماه دو ماه طول کشید اسلام آورد. در این یک ماه نمای این مال مال کیه؟ یک اصل دیگه هم داریم که نما تابع ملکه. هر کسی که مالک اون ملکه، نما هم مال او خواهد بود. اما که نمای متصل باشه، مثل چاق شدن گوسفند و امثال آن، یا نمای منفصل مثل میوه ای که از درخت چیده بشه، گوسفندی بچه میاره و امثال آن. صاحب جواهر گفتن که نه ام ظاهر و نص و الفتوا کون ذالک له به حق الارث. اصل مال را میگه، اصل مال مال اوست به حق الارث. خب یک ماه دو ماه هم طول کشیده بعد از یک دو ماه این مسلمان شده. حالا این روایات ظاهر شده که وقتی که مرد این مسلمان باشه، اما این بعد از یک دو ماه. ایشان میگنه اشکال نداره، ولی اس ذالک الا لکون اسلامی کاش فنن استحقاق اله بالموت. برای که اسلام این بعد از یک ماه دو هم باشه، کشف کنه از استحقاق بالموت. بل هو ضابط فی کل شرط متأخر اما ظاهر و تصویب. ایشان میگه این مختص به اینجا نیست، خیلی جاها این بحث پیش میاد، از جمله در همان بیع فضولی. اگر فضولی مایه یا مشتری مال کسی فروخت، گاهی یک ماه دو ماه بعد از اون اجازه میده، اطلاع پیدا کنه اجازه بده. ما در روایات داریم عمه کسی را فروخته بودن، بعد از اینکه بچه آورد اون عمه از این مشتری جدید، اون صاحب مال اجازه داد. بله خلاصه گاهی طولانی میشه، فاصله میفته بین عقد و اجازه. ایشان این را برده به همان بحث به فضولی، گفته بله این مختص مانعنفی نیست، کاشف بودن این اسلام این شخص از اینکه از حین موت مستحق بوده، این یه ضابط کلیست. در هر شرط متأخری که شرط متأخر باشه از سبب، عقد را ایجاب قبول را سبب حساب میکنه. بعد وقت یک ماه دو ماه بعد اون اجازه داده، اجازه متأخر مالک شرطه. خیلی جاها میگه اینطور، ایشان میخوان توجیه کنه شرطی که متأخر باشه از چیزی که ظاهرش تسبیبه، ایجاب قبول تسبیبه، سبب انتقاله. ولی اون موقعی که اجاب قبول خواندن مالک را نبود، مطلع نبود، راضی نبود. حالا مالک آمد و بعد از یک ماه دو ماه اجازه داد. این یه شرط متأخر اجازه اون از عقد. اونجا هم همینطور میگیم، اونجا هم میتونن که در مکاسب گفته از راه کشف اینه درست کرده. وقت من تا اونجا کشف حقیقیه یا کشف حکمیه، از راه کشف حکمی درست کرده. حالا عرض بکنم فقط با اوهان نما المتجدد مطلقا، وقتی که مالک شد نما هم که به وجود آمده، اعم از که متصل یا منفصل، این که مسلمان شد همانطور که اصل و یک پنجم را مالک میشه، نماع در این مدت را هم مالک میشه، کما فاضل و شهیدین اینجور گفتن. لیکن ان ظاهر الایضاء التوقع، ولی ایضاء آمده اشکال کرده، گفت خب این شخص که هنوز مسلمان نبوده یک دو ماه بعد مسلمان شده، چطور میشه بیان که اون نما را مالک، اصل مالک نبوده نما را مالک بشه؟ خب گفته که کافر محجوب است از اصل قبل از که اسلام بیاره، از اصل محجوبه از نماش باید مستوب باشه. بعد شروع کرده فخرالدین به توجیه کردن، گفته بیاییم بگیم که از آن طرف فکر میکرده که ملک نمیشه بلا مالک باشه، اونم که مرد، مرده هم که نمیشه مالک باشه. از این جهت گفته یملک و الوارث، نه این او همون چهار تا برادر، اونا که مسلمان اونا مالک بشن، منتها ملکشان متزلزله، سهم این را متزلزلن مالک میشن. وقتی که این شخص اسلام آورد، وقت از این منتقل میشه به اونها، اینا مالک شده بودن، یک پنجم را متزلزلن. صاحب جواهر میگه خب این اشکالش مهمه، برای خاطرشان میگه که این یک پنجم را هم اونا مالک بودن، از اونها میخوام منتقل بشه. این ارث نیست، ارث اینه که از اون مرده منتقل بشه، نه از حی. این چهار تا برادر زندن، اگر از اونها منتقل بشه یک پنجم به این، این ما لازمش این است که از حی منتقل بشه به حی، و حالا اینکه ارث اون است که از مرده منتقل بشه به حی، این است که این درست نیست. خب بالاخره یک همچه بحث، این بحث که ما عرض کردیم به مناسبت عرض کردیم که اینجا دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا اینه که در این طور مطالب اینا آمدن و ما نعنفی را مثل امور تکوینی خیال کردن اونجوریه. ما دو جور امور داریم، یک امور تکوینی که علم فلسفه از اون بحث میکنه که امور تکوینی هستن، جوهر است و اعراض است و نسبت اینها با هم کار اینو تن. این البته علت و معلول و همه اینها که اونجا هست همش مربوطه به امور تکوینیه. اما یک امور تشریعی داریم که شارع مقدس تشریع کرده، اینا خواستن که این تشریع را بکشن به همون امور تکوینی. اینجا هم چون رفتن در امور تکوینی شرط همیشه مقدمه، مشروط متأخره. نمیشه شرط متقدم باشه، شرط متأخر از مشروط باشه. بهتر اینجوری نه که این اجازه شرط هست، متأخره. عقد ایجاب قبول متقدمه، شرط که نمیشه متأخر باشه در امور تکوینی. یعنی که آمدن اینی مثل امور تکوینی رو توجیه کردند و کاشفه درست کردند و نواره درست کردند. ولی خب یک مبنای دیگه است که امور تکوینی با امور تشریعی فرق داره. در تکوینی بله همینطوره، این از حقایق اشیا علم فلسفه بحث بکنه، حقایق اشیا هم جوهر است و عرض است و سبب است و مسبب است، علت است و معلول است و شرط است و مانع است و عدم المانع، اینا همش مربوط به امور تکوینیه. اما در امور تشریعی یک امر اعتباریه و در زندگی عقلا هم اعتبار نقش خیلی داره. برای خاطر اینکه یک تکه کاغذ کاغذ بود، ولی سکه که روش زدن این شد 1000 تومانی، این شد 5000 تومانی، این همون کاغذه، ولی اعتبار و غلال این کاغذ سکه که آمد روش تا برینسه 10,000 تومانی 50,000 تومان شده. این اعتبار اینطور میکنه و اینطور زیاد داره. اغلا در کار خودشان بنای اغلا بر اینه، برای خاطر زندگی اونها منظم باشه بسیار از چیزا را میان بنا بر اون میذارن. خب دلار است و اون یکی یورو است و اصلا اون اسکناس است، اون چه این کاغذ است، اینا رو کی آمده بهشان این ارزش قائل شده؟ اینا برای اعتبار اغلا به این ارزش قائل شده، این ارزش داره. فردا ممکنه لغو کنن همون اغلا رو، اینن که بله تا چنده که زنده است فلانی عکسش روی این باشه برای قیمت داره، وقتی که مرد این اصلا ارزش نفته و یه سکه. اینا اعتبار اغلا است و در زندگی اغلا اعتبار اغلا بسیار کافیه. حالا مثال دادم من به چراغ قرمز، چراغ سبز و ساعت جلو و ساعت خلاص، اینا اعتباریات اغلا در زندگی خودشان این اعتباریات را دارن، بنا ترتیب بر سر هم میدن. حالا این کدام شاید عرض کردم بعضی اساتید ما در امور تشریعی را همه را اعتباریات گفتن، اعتبار شارع مقدس. البته شارع هم که اعتبار داره، این روی مصالح و مفاسد بسیار برن، روی مصالح و مفاسد که شارع در نظر داره، مثل معاتات. معاتات در میان مردم قبلا بوده، به یه معاتاتی شارع هم برای صحه گذاشت، برای خاطر که اغلا به همان معاتات اکتفا میکردن در بی. بعضی این خیلی شارع رد کرد، قبول نکرد، مثلا عقد مزابنه و امثال را که در مکاسب خواندی. خلاصه گاهی از اوقات یه چیزی در اعتبار اغلا هست، شارع میاد به اون صحه میگذاره. مثلا در اعتبار اغلا شاید این باشه که طلاق هر شکل شارع گفت نه، باید انت طالق باشه، کلمه طالق نباشه قبول نداریم. حالا سنیا به هر لفظی را بر ما بگیم نخیر باید طالق باشه، شروطش هم باید طهر غیر مواقع باشه، باید دوتا شاهد بشنوه، در طلاق اینا رو شرط کرد. خلاصه این امور تشریعی که شارع شرط کنه، یه وقت غیر امور تکمیلی دیگه است. این هست که عرض کردم اون استاد بزرگوار ما آیت الله عظما علیه حجت، اون روی مبنای خودشان که بحث داشتن در بیع فضولی، به طور کلی امور تکوینی از تشریع جدا میکرد. امور تکوینی خب همان است که در علم فلسفه بحثه، برای تشریع رو که شارع چیه؟ اونجا که شارع اینطور اعتبار کرده دیگه، این شرط است و این باید متأخر نباشه، متقدم نباشه، اینا دیگه این اعتبار شارع است داره طور کرده. خب ایشان این بحثای خودشان این مطلب خیلی منده در عمر خودم در حوزه علمی قوم چند تا استاد را دیدم. اون که من میگم به اون دقت کنید، یه چیزی پرت میکنید در بین کش، اون که من میگم در اون دقت کنید، اون درست بفهمید مطلب یه دارید بمیسید تمام شد. بله خلاصه این مطلب اینه که مگر مطلبی دارید بمیسید و اینجا میخوانیم همان استفاده میکنیم. بله خب عرصم خدمتتان، من میخواستم بگم که ما 4 تا استاد داشتیم، هر استاد یک مزیتی داشت، با باید اون مزیت استادها رو در نظر بگیریم. آیت الله عظما علیه حجت و همینطور آقای طباطبایی، چون ایشان هم یک حاشیه بر کفایه داره، خیلی حاشیه مفیده. ایشان هم چون یک فیلسوفی بود، یک مفسر قرآن بود، این بود که ایشان هم مطالب دو دسته میگفت. مطالب داریم، یک مطالب داریم به علم فلسفه مربوطه که از امور تکوینی بحث میکنه. من اونجا برای شرط است و سبب است و علت است و معلول است و حادث است و قدیم است، خلاصه این علم فلسفه. یک اموری داریم نخیر امور تشریعیه که شعار مقدس تشریع کرده. اینجا دیگه جای اون بحث نیست، باید من کیفیت تشریع اشاره چی بوده. البته اونم مصلحت داره، نه مصلحتن تشریع کرده، اما دیگه اونجا نمیتونیم ما بگیم که مثلا گفته مستحاضه اگر قسن نیلی گرا به جا بود روز امروز صحیحه، اینطور اعتبار کرده. اما خب اینا میگن که اون خب روزه اون قسل شرطه، شرط نمیشه متأخر باشه. های شروع کردن به توجیه کردن، یکی از کسی که این به اصول خیلی کشیده شد این مطلب، من یکی از کسانی که خب اصول اینطور پایه گذاری میکنه خیلی جاها، من آخوند خراسانیه، اون مثلا اینطوری مثلا خیلی جاها هم باید توجیه کنه، مثلا میگه خب در همان کفایه خواندید امتثال بر از امتثال، میگه خیلی خوب اونجا که امر مقتضی اجزا است و اینم امتثال کرد. حالا یه شخص نماز ظهرش خواند، خب بعدا اگر جماعتی قائم شد همون ظهر که خوانده مستحب است که با جماعت بخونه. بعدشان در اینجا خیلی خوب این امری داشت به ظهر، یک امر داشت، امر علت امتثال معلوله، وقتی که این امتثال کرد چهار رکعت خواند معلول که وجود پیدا کرد دیگه علت ساقط شد دیگه. بعد اون چهار رکعت به چه قصدی بخونه اون چه قدر خوب ببینی حیث و بیس میفته. اما این طرف خیلی راحته، یه شاره همون شاره گفته چهار رکعت نماز بخوان خواندی، همون شاره هم گفته که جماعت اقامه شد برای ثواب بیشتر همون نماز دور بخوان. از این قبیل بحث ها زیاد هست، اینا خلاصه خیلی چیزا از همین راه حل میشه، امور تکوینی و امور تشریعی، آیت الله حجت، آیت الله طباطبایی، از اینها این راه. حالا من اساتید دارم میگم، هر استادی یک مزیتی داره، چون برای خاطر اینکه هر فقیهی که اذا مات الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون، برای اینکه هر فقیه خودش یک خصوصیتی داره، هوش‌ها، حواس‌ها، فکرها، حافظه‌ها خب متفاوته دیگه، اینه که هر کسی یک هوش و حواس خاصی داره، یک امتیاز داره. آیت الله از آقای بروجردی، حالا استادها رو دارم میگم، آیت الله از آقای بروجردی یک مزیت مهم میشه بود که ایشان میگفتن که اخبار اهل بیت علیهم السلام در فقه ما نظر داره به اون چی که در اون زمان اهل تسنن اهل بیت کنار زدن، خودشان فقه آوردن، فقیه درست کردن، بنی امیه، بنی عباس، ائمه اسلام در همون عصر عده هم بودن، امامیه بودن، معتقد بودن، خب میدن که اونا اینطور میگن، اونا اینطور میگن، اونا هم جلسات داشتن، کتاب داشتن، استاد داشتن، درس داشتن، بحث داشتن، خب عده زیاد اونجا اینا میرفتن اونجا میدوشن امام صادق چور دیگه میگن. خب بنابراین می‌فرمودن کسی اگر بخواد اخبار ما را درست بفهمه باید اقوال اونها را که در اون زمان متداول بوده ببینه و بفهمه. از اینجا تسلط زیادی داشتن بر رجال عامه، بر فقه عامه، اصول عامه، همه اینا احتیاج. این هم یک وضعیت بزرگی بود، زحمت میخواد که 50 سال در فروجه در این موضوع کار کرده بود، اون این وضعیت بزرگی بود. قبل از آمدن ایشان به حوزه قم ما به درس می رفتیم، خوب فهمون اقماس جواهر، ولی ایشان اصلا تحول ایجاد کرد در هر بحثی تاریخ اون مسئله را از اول شروع میکرد، چی بوده، کی بوده، چی بوده، چی تا رسید به امام صادق علیه السلام. اینجور میگه، خب این خیلی زحمت میخواد، ولی یک فقهی به این شکلی ایشان داشتن، این مزیت برای ایشان. خب یکی از اساتید دیگر ما آیت الله داماد بود، سید محمد داماد، 12 سال به درس ایشان می‌رفتن، از لحاظ دقت واقعا بسیار بسیار دقیق بود، بسیار مطالب انسان روشن و ساده فرض می‌کنه، ولی وقتی که یک نفر دهان باز می‌کنه برای گفتن یک بحثی خیلی ساده، اونقدر تشقیق و دقت خوبی تام، خیلی مهمه که انسان دقیق باشه، همه ابعاد را با دقت بفهم. یکی دیگه هم امام رضوان الله علیه. خب امام رضوان الله علیه از جهت این که اولا مسائل مبتلابه، مسائلی که در زمان ما، در روزگار ما وجود داره و این چه تفاوت داره به این که این سابقا چه میگفتن، حالا باید چه بگیم، چرا به این مسائل توجه نشه، حالا توجه بشه. خلاصه اونم یک بیان بسیار عالی و کامل، قلم بسیار کامل، آثارش الان ببینیم، اونم از این جهت. بالاخره حالا منظور من این بود که این دوتا مطلب با هم فرق داره، یکی مطلب تعبدی باشه و تشریعی باشه، یا نخیر با تکوین ما خواهیم درست کنیم. این آمدن مانعرفی رو مثل امور تکوینی فرض کردن و خواستن درست کنند و شرط متأخر است، تا شرط متأخری که در امور تکوینی درست نیست و چطور تویرم باید توجیه کنیم و کشف و نقل این حرفا و این بحث اینجا عرض شد. خب و اونطور که من درس کردم امور تکوینی و تشریعی و امور اعتباری امور تکوینی برای ما روشن شد. ما اون چه نظر من میاد عرض بکنیم، حالا کسی قبول کنه نکنه مهم نیست. خب حالا باز ادامه کلام اون معلوم شد دیگه، یعنی صاحب جواهر روی همون مبنای که امور تکوینی است رو رفته و اونجا توجیه کنه. از این جهت که کفر المانع هو المستمر را الى القسم لا متقل کفر نه ناصر اینجور توجیه کنن، کفر مانع اون کفری است که استمرار داشته باشه تا قسمت، اون مانع. اما اگر نه خیلی کفری است که استمرار نداره، قبل از قسمت مسلمان شده، اون دیگه کفر مانع نیست و ارث میبره اینا. خب حالا که ایشان داره برای او اصل عمل کافر رو بعد از قسمت، اگر کافر بعد از قسمت مسلمان شد لم یرس، چون مارا اینکه روایات ما داشته قبلا یا قسم از این قبیل تعبیر داشت، از اینجا اگر اون برادر پنجم بعد از قسمت آمد و اسلام آورد نتیجه نداره، میرسیم الان همون چهارتا برادره که مسلمان بودن. اگر اسلام آورد کافر بعد از قسمت لم یرس اجماعاً، چرا؟ لعموم عدله و خصوص نصوص. عدله ما همیش میگم بیاین که ارث بره، معنی ارث اینه که بایستی این شخص در اون خواست یا اون شخص از دنیا رفت این اون شرایط لازمه داشته باشه، زوج و زوج و فلان فلان دیگه. عموم نصوص اختزام میکنه که این شخصی که اون موقع کافر بوده ارث نبره. یکی اون خصوص نصوصی که در باب سوم خواندیم که اگر کسی اسلام بیاره قبل از قسمت گفتن این کافر اسلام بیاره بره، بعد از قسمت مسلمان شامل نمیشه. حال آمد به کذر لب اقترنه، چون سه تا حال پیدا میکنه، اسلام قبل از قسمت، خب شک نداریم کافر مسلمان شامل قبل از قسمت سهم خودش میبره، اسلام بعد از قسمت شک نداریم که بعد از قسمت اثر نداره که سهم نمیبره. اما را مقترن شدن، حالا ورکزا لب اقترنه بها، اگر آمد اسلام آوردن این با تقسیم مقترن باشه، اون چارت برادر شروع کردن به تقسیم، این هم وارد شد و اسلام آورد، که اسلام این با تقسیم مال مقارن شد. این چطور؟ حالا من ایشان میگه بازگر مقارن باشه اس نهی بره، چون برای خاطر گفته من اصلا قبل القسمه، مقارن رو قبل میگن که با اینجا که میایم برای وارد مسجد میشیم، بعضی ها قبل از شما آمدن، بعضی ها بعد از شما، بعضی ها با شما، این سه حالت داره دیگه. یک حالت رو گفته که ارث میبره اونجا که اسلام قبل القسمه، اما اسلام بعد القسمه، اسلام مع القسمه اونجا ارث نمیبره، مشمول عدل نیست دیگه. بله بزن بگم بیرم میسید این مطلب، من میگم که مطلب در تیر میسید برای درز بکنم. خب اگر مقترن باشه، مقترن باشه اسلامش با قسمت، اسلامش با قسمت مقترن شد نمیبره، چرا؟ حالا این صاحب جواهر دار میگیم عملا بالاصل، برای که ما هر کدوم شک کنیم، برای که شک که ما نمی کنیم، چون ظاهر دلیل بیزانه، ظواهر امارات هم در صورت تمسک و اصل بشه اماره در بین نماشه، اماره بر اصل مقدمه دیگه. خب ظاهر دلیل جز امارات هست، حجت بگه قبل از قسمه اگر شد ارسیم بره، این مفهوم این شکر اگر قبل از قسمه نیم بره. حالا اگر شما شک کردید گفت اینها را مقترن شدن بعد از قسمه میداریم نیم بره، اما مقترن شدن میگه عملا بالاصل، اصل جاری بکنیم، شک کردیم اصل جاری، اصل عدم ارث دیگه، برای خاطر اینکه این ارث بردن، این مالک شدن، این از اون مال مورث که مرده یک امر حادثیه، هر حادثی مسبوق به عدمه، برابر این ما در اون متیقن ما اون عدم قبلیه، شک مافیه، این جای استصحابه، استحساب بکنن عدم ارث را. دیروز که نبرده بود این ارثی نداشت، حالا که مرد و اینا هم شروع کردن به قسمت، این آمده مقترنن به اون قسمت اسلام آورده. آیا ارث میبره؟ نمیبره. اصل است که ارث نبره، استحساب بکنه عملاً بل است. و عموم عدم ارث الکافر للمسلم، و یکی هم عدم ارث کافر للمسلم، این عمومیت داره. رفته سراغ چون ما یک عام میداشتیم این کافر از مسلمان ارث نمیبره، این عام، این تخصیص خورد الا الکافر الذی اسلم قبل القسمه، اون تخصیص خورد دیگه. ایشان میگه اون عموم در کجا تخصیص خورده؟ اون اونجا تخصیص خورده که قبل از قسمت اسلام بیاره، اما این قبل از قسمت که نیست، این معل قسمته. از این جهت اون همون عام شامل اینجا هست، بلکه اون عام مفهوم داره، منطقش اینه که اذا اصل و قبل القسمه یرس، قبل مفهومش اینه که اذا اصل و بعد القسمه یا مع القسمه لا یرس، مفهوم اون نفی میکنه این را، منطوق اون میگه قبل القسمت باشه ارث نبره، ولی همون منطوق یک مفهوم داره، قبل که شد بعد و شامل اون نیست، ما هم شد با اونم شد شامل نیست، چون اون داره قبل القسمه دیگه، برای مع القسمه و بعد القسمه خب مفهومشه، اونا نفی میکنه دیگه. ایشون اینطور میگن. خب حالا میگه رجوع کردن، اینا با دقت رجوع کردن به عمومات مباریس. خب میگه از اون طرف هم خب میدنه که گفته که بلکه ما ترکه از بکنه بگه که یوسف کمان نافی اولاد کمان ذکر رو مستحضر اون سه. خب اولادشون باید ارث بره، اینا پشت برادر همه اولادن دیگه، بشه بران تماس کنم یا نه، برای که عمومات بعد از این تخصیص خوردن دیگه نمیشه به اون عام تماس کرد برای مورد شک. میگه اکرم کل عالم، بعد آمده گفته که الا ان نکونو فاسقین، فاسق خارج کرده، حالا ما شک دارم که این فاسق یا عالم دیگه نمیشه با عام تماس کرد، تماس که به عام بعد از اون که تخصیص خورد، ما شک داریم این افراد مخصصه یا از افراد عام، شک بکنیم نمیتونیم با عام تماس کنیم. اکرم علما عامه، لا تکرم الفساق، خب معلوم خاصه. الان با یک فردی برخورد میکنیم نمیدونیم مصداق فساق است یا نه، نمیتونیم توسل کنیم به اون اکرم علما بگیم اکرام این واجه، برای اینکه اون تخصیص خورده، اون در اونجا که شک کنیم یا علم داشته باشیم به افراد مخصص نمیشه دیگه با هم توسل کنیم. بالاخره حالا اینا را میگیم مطالعه میکنید تا بعد مثل لکن الوارث واحدن. حالا اگر وارث هم یکی باشه آیا باز مشغول ادله هست؟ نه، یه نفر مرده بود و یه پسر داشت و مثل کافر بود، حالا آمد و این یک نفر مسلمان بود، آیا این ارث میبره یا نمیبره؟ نه، برای خاطر اینکه ما دلیل اینه که اگر کافری مسلمان میشه قبل القسمت، قسمت اونجا که متعدد باشن دیگه، یک نفر دیگه تعدد نیست، قسمت نیست دیگه. پس اگر وارث وارث واحدی باشه و کافر باشه مسلمان بشه نه ارث نمیبره، موقع مردن کافره، موقع مردن کافره، کافر ارث نمیبره از مسلمان. اونجا که متعدد بودن شارعی که ارفاقی کرده بود، اون ارفاق شامل اونجا بود که قبل القسمه، اما جای قسمتی در اینجا نیست، چون قسمت در اینجا نیست، وارث وارث واحدیه. پس اینجا لو کانل اون کافر واحدن، اگر یک نفر باشه و اون از مسلمان ارث نمیبره، ولو کان الوارث واحدن. خب از طرف هم ما میدانیم به این که وارث اگر کسی نداشته باشه مسلمان وارث باشه امام میبره، ما غیر از امام داریم، غیر از امام یه نفر بود، یه نفر یه پسر داشت، این آمد و بعدا مسلمان شد، نه دیگه، برای خاطر که ما عدله داریم که کافر از مسلمان رسته این بره، تخصیص اونجا بود که متعدد باشن قسمت کنن، تعدد یا قسمت هم نیست، بس اگر وارث واحد هم باشه بازان هم ارثه ای بره. بله دیروز بودی یا نبودی؟ آره؟ میگم دیروز بودی یا نبودی؟ آره؟ اینجا بودی؟ الان وقت داریم یا نه؟ آره؟ خب، خدمت محترم که 19 دی در تاریخ انقلاب یک روز بسیار مهم است، برای خاطر اینکه بعد از حالا خلاصه باید بگم، بعد از اینکه نام امام رضوان الله علیه و فعالیت های فراوانی و اینکه امام رضوان الله علیه در مرام خودشان بسیار بسیار خوب مقاوم بودن و گفتن والله کافر است کسی که فریاد نکشه، والله معصیتکار است کسی که فریاد نکشه، و خلاصه برای خاطر این که استبداد و اینا را از بین برده باشن، به شاه در رفتار آمریکا بود و خودشان مستبد و نوکر استعمار، خلاصه این باعث شد به این که یک قیام مهم صورت بگیره اینا. و این طولانی شد، امام خودش حال خود امام بردار اول به تهران رو به مدت در حصر بود و حبس بود و برگشت و دوباره وقت که صحبت کرد و دیگه صحبت بسیار شدید، خب امام تبعید کردن به ترکیه. الانم واقعا من تعجب میکنم، یعنی حضور میکنم در مقابل اون عظمت امام، در مقابل پرورش دادن افراد. اون روز که امام خواست اون صحبت بکنه که منجر به تبعید به ترکیه شد، خب اون روز در درسش ما روز قبلش بودیم در مسجد اعظم، اینجا که میرفتیم به من فرمودن در بین راه شما بیاد منزل، من با شما کار دارم. من رفتم منزل ایشان، خدمت ایشان. ایشان یک مجله به من دادن، فرمودن این درباره کاپیتالیسمه که در مجلس دیشب اینه تصمیم کرد گرفتن کاپیتالیسم برقرار باشه. من این کاپیتالیسم الان فرصت نیست بدون این چه دیگه، من میخوام فردا درباره این موضوع صحبت بکنم. شما این شب مطالعه کن، هر کجا که دیدید لازمه که من مطالب بگم اونجا خط در کنار صفحه بکشید. من بردم شب اینو مطالعه کردم، صبح خدمتش را بردم. این یک نمونه است که چقدر عنایت داشت به این که افراد پرورش پیدا کنن، اونقدر که بتوانن تشخیص بدن کجا باید کجا چه باید گفت. به یک طلبه حقیری در اون زمان به بنده اینجور فرمودن، این معلوم عنایت ایشان به پرورش واقعا شاگردانی به این ترتیب. الله یاله امام خلاصه توبت کرد در به کاپیتالیسم و بعد از ایشان در نهم آبان آوردن فرودگاه و تبعید کردن به ترکیه. فقط یک کلمه نوشت روزنامه که چون سید روح الله بودنش در مملکت باعث تشنج بود، به کشور دیگر تبعید شد. روزنامه بیش از این ننوشتن، همین چون بودن سید روح الله در مملکت باعث تشنج بود به کشور دیگر کجا هم نگردن تبعید شد. خب امام مدتی اونجا و بعدم از اونجا به عراق مدتی اونجا و خلاصه این است اینا. بعد از تقریبا تا سال 56 فکر کردن که خب چندین سال فاصله افتاد دیگه، در این مدت دیگه ساواک و اونا توانستن بیان که روی فکر مردم، ذهن مردم کار کنند. و خب تقریبا امام دیگه مردم دیگه میدونستن چطور دور رفت و تام شد رفت. این بود که در روی 19 دی که اشار میکنن در سال 56 رو میگه روزنامه آمد به قوم استعمار ارتجاع سرخ و سیاه. این ارتجاع تیترش این بود، رومه اطلاعات بود، ارتجاع سرخ و سیاه در اینجا آمده بود، امام رو متهم کرده بود به ارتجاع و چی و چی و خلاصه اهانت زیاد به امام. وقتی که این مطلب این روز آمد به قوم، بنده گفتم بیاین که نمیتونیم آرام بشنیم، یک عده که الان جزو مراجع قوم هم و غیر از اون علما دعوت کردن به منزل بنده آمدن و شب نشستیم تصمیم گرفتیم فردا درس رو تعطیل کنیم بازار رو تعطیل بشه باید تظاهراتی راه بدیم و آرام رو باید بشینیم این شب تصویب کردیم بعد فردا همینطور شد به بازار بسته شد و حوزه هم تصویب شد و اینجا و اونجا قرار شد به این که روز آخر که روز نوزدهده بعد از ظهر جمع بشن همش در منزل بنده در کوچه بگدلی بنده صحبت کنم خب بالاخره جمع شدند آمد در نماز جماعت ها گفته شد و از روز قبل گفته شد و خلاصه طوری شد که حیات و پشتبان و کوچه و تا خیابان آمدن بلنگون است کردن و که این صحبت انجام بشه بعد دیگه خب لازمه که مطالب گفته بشه دیگه مطالب باید گفته بشه حالا چون وقت خیلی کمه ما آمدیم آرسیم که تشویش کردیم امام را به ماه و خورشید و کار انشاءالله من از ظلمات الان نور است و اینا در برابر استبداد استعمار رژیم سلطنتی را تشبیه کردیم به ظلمت و اینطور چیزا اینا بالاخره صحبت خیلی صحبت مفصل در این موضوع که امام چه میگه شما چگه استبداد استکبار و چی و چی و در این مدت و رژیم سلطنتی باعث عقب ماندگی مردم شده چه شده است اینا و از این چیزا و اون اشعار را که معروفه اینجا خواندم محفشانت نور و سگ او او کند هر کسی بر تینت خود میتند چون تو خفاشان بسی بینند خواب کن جهان ماند یتیم از آفتاب ای برید اون لب و حلق و دهان که کند تفسوی ماه آسمان کی شود دریاز پوز سگ نجس کی شود خورشید از فف منتمس بعد بالاخره عرض کنم که این اشعار قسمت های دیگه هم داره که در شب مهتاب مهرا بر سماک از سگان و عبوب ایشان چه باک از این قبیل کلمات تا آخرش داره که مصطفی مه می شکافت نیمه شب ژاژ می خواید زکین بولهب اون مسیحا مرده زنده می کند اون جهود از خشم سبلت می کند حالا اینا رو با خیلی آفتاب این خب بالاخره مطالبی بود گفته شد و با لازم بود و حرکت کردیم مغرب شد نزدیک بود برای حرم نماز بخونیم به کارمون رو ادامه بدیم اخیری هستیم با اون چهار راه که الان جلو دفتر تبلیغاته اونجا خب از طرف اونجا کلانتری بود از اون طرف آمدن افراد مسلح بودن و بستن به گلوله و عده کشتن و عده فرار کردن اینا بنده را به قرقسچان گریبند و تبعید کردن به خلخالی را علیه حاله بنده دیروز صحبت کردن 500 نفر از مردم قوم آمده بودن منزل با همان دفتر صحبت کردن گفتن امام رضوان الله علیه در صحیفه نور داره قوم شهر خون و شهر قیام و شهر شهادت و شهر ایثار این برای یک افتخار برای مردم قوم است برای قیام اون روزه امام خودشان وقتی از نفل شوات آمدن به قوم به منزل بنده آمدن فرمودن که از اینجا انقلاب شروع شده ما بایستی اینجا را توجه داشته باشیم خلاصه بنده دیروز درباره قوم عظمت قوم آخر الزمان درباره قیام ها صحبت کردیم خودش یه مطلبی است واقعا ما قوم را قدش رو میدانیم اونقدر روایات اول این یه باید بخورم و زنده فکر کنم امام صادق علیه السلام انما سمی قوم این نماز در سفینه البحار و در بحار ها در ماده قم انما سمی قم لان اهلها یجتمعون مع القائم قم را قم میگن برای اینکه اهل قم با حضرت مهدی یجتمعون مع این خیلی است واقعا انما سمی قوم لان اهلها یجتمعون مع المهدی بگیم یجتمعون مع المهدی علیه السلام خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و ینصرونه کمک میکنن و یستقیمون علیه و یقومون مع این قوم اینطوری مردم قوم را اینجاست مردم قوم میگن به شما ها داره میگه برای خاطر که اینا با اون حضرت جمع میشن و به او کمک میکنن و با اون در قیام با اون شرکت میکنن این قوم اینطوریه از اینجاست خب روز مهمی از قوم شروع شده از اینا رو ما دیروز عرض کردم اینم برای خاطر اینکه آقا گفتن ما تذکر دادیم. خدا تو بدل آمد.